الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ارتحال جنگداز أم الأئمة حضرت خدیجة کبرا سلام الله علیها رو به پیشگاه مقدس فرزندش حضرت بقیت الله الاعظم امام عصر ارواح نافدا و به شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خداوند متعال روح بلند اون بانوی بزرگوار رو از محفل ما بهره مند بفرماید، در دنیا از زیارت تربت پاکش در قبرستان معلا، قبرستان ابو طالب مکه معظمه، و شفاعتش رو در قیامت نصیب و روزی همه ما بفرماید. هدیه به ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، پدران، مادران، حقداران، والدین خودتون اجماعا صلوات بلند ختم کنید. گفتیم نمازهای واجب مجموعاً 6 نماز است که تعداد اون رو باید یه شخص مکلف و مسلمان بداند که در وقت مقتضی انجام وظیفه کند. مهمتر از همه اونها نماز یومیه است که به تعبیر پیامبر بزرگوار اسلام 5 نوبت مانند آن است که 5 بار بدنش را شستشو داده، دیگه چرکی و آلودگی در بدنش باقی نمیمانه. با انجام دادن 5 وقت نماز با حضور قلب، خداوند متعال انسان را مورد مغفرت و رضوان خودش قرار میدهد. اول نماز یومیه است. اهمیت به نماز یومیه بسیار مهمه. نماز رو با قرائت صحیح خوندن، در مسجد خوندن، با جماعت خوندن، با حضور قلب خوندن و دقت زیاد کردن از دستورات اکید و مؤکد پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه هدات مهدیینه. دیگه از این بالاتر نمیشه. اون حدیث معروف امام صادق سلام الله علیه که فرمودن هر کس نماز رو سبک بشمارد از ما نیست و شفاعت ما در قیامت به او نمیرسد. سبک شمردن نماز نخوندن نماز نیست. بی اعتنایی به جماعت، بی اعتنایی به جمعه، بی اعتنایی به مسجد، بی اعتنایی به اول وقت، اینا سبک شمردن نمازه. نه اینکه نفرمودن کسی که نماز نخواند، فرمود کسی که نماز رو سبک بشمارد، اعتنا به شأن نماز نکند. خب اگر احیانا قضا شد حتی المقدور همون صبح که از خواب بلند شده نمازش قضا شده، ولو اینکه آفتاب زده همونجا وضو بگیره و نماز صبحش قضاش رو به جا بیاره، نگذاره به وقت دیگه که فراموش میشه، ولی تأخیر آفات رو اگر قضا شد قضاش رو به جا بیاره، اگر نواقصی داشت نقصانش برطرف بکنه. دوم گفتیم از نمازهای واجب نماز آیات است. قبلا هم گفتیم که اذان و اقامه مخصوص نمازهای یومیه است. هیچ نماز دیگری اذان و اقامه نداره. حتی نمازهای واجب مثل نماز میت، مثل نماز آیات، مثل نماز طواف خانه کعبه، مستحبا که دیگه هیچ. کسی که میخواد نافله بخونه، نماز زیارت بخونه، نباید اذان و اقامه بگه. نباید، نه این که لازم نیست، نباید یعنی جایز نیست اذان و اقامه بگه. اذان و اقامه مال نمازهای واجب یومیه است و قضاهای اون، و نماز جمعه که او هم جزء یومیه است دیگه. نماز آیات نمازی است که برای ماه گرفتن، خورشید گرفتن، زلزله و رعد و برق واجب میشه. خب برای ماه گرفتن و خورشید گرفتن ادا و قضا داره، ولی برای رعد و برق و زلزله همیشه اداست. برای اینکه خدا نکنه زلزله اونقدر طول بکشه که انسان بتوانه نماز بخونه، در وقت زلزله که انسان باید در فکر نجات خودش و عزیزانش باشه، بعد از زلزله باید نماز رو بخونه. ولی به هر حال هر وقت خون دیگه اداست، قضا نداره. 10 سال قبل زلزله کرده، این آقا بلد نبوده نماز بخونه، حالا یاد گرفته میخواد نماز زلزله رو، نماز آیات رو بخونه، الان هم اون نماز ادا هست، لازم نیست نیت قضا بکنه. خوب صلوات ختم کنی. خوب امروز متعلق است به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، این بانوی بزرگواری که هیچ زنی در عالم جای خدیجه رو در قلب پیغمبر نگرفت. اولا خوبه یه مقداری راجع به شخصیت زن، حقوق زن، تاریخ زندگی زنان قبل از اسلام یه مقداری بررسی بکنیم و بعد وارد بحث زندگی این بانوی بزرگوار بشیم. قبل از اسلام رو اگر انسان مطالعه بکنه، پیش از این که پیغمبر مبعوث به رسالت بشه، وضع زنها در دنیا چگونه بوده است؟ خود قرآن می فرماید و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اگر به یکی از اونها گفته می شد که زن دختر زاییده، اونقدر ناراحت می شد، صورتش سیاه می شد و خشمگین، یتواری من القوم، متواری می شد، از خجالت می رفت پنهان می شد. و بعد میرفت تو فکر که ایمسکهو علاهون ام یدسهو فتراب، که کار کنه این دختر رو، آیا با خاری و ذلت او رو نگهداری کنه یا او رو زنده زنده در دل خاک پنهان کنه، که این کار رو میکردن، شق دوم رو انتخاب میکردن. چه بسیار از دختران نوزاد را که با دست خودشون پدران در گور می کردن و از بین می بردن. و از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، اشاره به همین دخترهایی که زنده به گور می کردن. روزی که شود از السماء انشقت، ونگه که شود از السماء فطرت، من دامن تو بگیرم اندر سئلت، گویم سنما به ای ذنب قتلت. در شبه جزیره عربستان رسم این بود که زن را روی گودالی می نشوندن هنگام وضع حمل. وقتی بچه به دنیا می آمد، اگر پسر بود بر می داشتن، اگر دختر بود دست به او نمی زدن. در مقابل چشمان بیمار مادر خاک بر او می‌ریختن و او را زنده زنده دفن می‌کردن. این دیگه بیان قرآنه، افسانه نیست. قصه ها نقل شده، داستان ها نقل شده. من جمله یک کسی در تفسیر همین آیه، مفسرین این قضیه رو نقل کردن که آمد پیش پیغمبر اکرم، دید پیغمبر یکی از دختراشو دختر بچهش روزانوش نشانده، دست بر سر روش میکشه، لقمه های کوچکی درست میکنه، در دهان بچه میگذره، او رو میبوسه، میبوید، خیلی نوازش میکنه. با تعجب گفت اتوار با دوستش داری؟ فرمود چگونه؟ دوستش ندارم، اولادانو، اکبادانو، فرزندان ما، پاره جگر ما هستن، چگونه دوست ندارم؟ گفت چه بسیار از این دخترها خدا به ما داد که ما اونها رو زیر خاک کردیم. و بعد گفت 9 تا دخترم را با دست خودم زنده زنده در دل خاک پنهان کردم. بعد این قصه رو نقل کرد. گفت یه سالی میخواستم به سفر برم، زنم حامله بود، بهش گفتم که خب من میرم، سفر من طولانیست، اگر این بچه به دنیا آمد پسر بود نگه میداری، اگه دختر بود دیگه من او رو نبینم. بسیار رفتم سفر و بعد از برگشتن گفتم چه کردی؟ گفت دختر بود و از بین بردم. گذشت 1 سال، 2 سال، 5 سال از این قضیه گذشت. یک روز نشسته بودم، یه وقت دیدم یه دختره که 5 ساله زیبای شیرین زبانی آمد مستقیم روی زانوی من نشست و به من بابا گفت. اونو از زانوم پرتش کردم. این کیه؟ زن من با رنگ پریده و بدن لرزان آمد. گفت این همون دختریه که تو وقتی در سفر رفتی من به دنیا آوردم. من مادرم. من دلم نیامد او رو به قتل برسانم. او رو به خواهرم در فلان شهر سپردم. او زحمتش کشیده، بزرگش کرده، حالا طفلی شیرین زبان شده، به ما برگردانده. گفتم شاید دوستش داشته باشید. یا رسول الله، بلا فاصله از جا بلند شدم، بیل و کلنگ برداشتم و دست اون دختر رو گرفتم و به سوی قبرستان رفتم. شروع کردم به کندن قبر. این دخترک که نمیدانست من چه می کنم، گرد و غبار از سر و روی من می زدود. می گفت چرا در این هوای گرم خودت رو اذیت می کنی؟ به مقدار لازم حفر کردم و با 1 ضربه او رو در میان اون گودال انداختم و شروع کردم به خاک ریختن. یا رسول الله، هنوز صدای ناله اون دختر در گوش من تنین انداز است که ناله می کرد و من بر او خاک می ریختم و او را زنده زنده دفنش کردم. اشکهای پیغمبر جاری شد. خب این بیان قرآنه که میگه مردم اینجور بودن با این وصف، نه فقط حالا در شبه جزیره عربستان، در خیلی از کشورهای دیگه هم همینطور بوده. اونطوری که تاریخ نقل میکنه در هندوستان اگر زنی شوهرش از دنیا میرفت باید همون روز مرگ شوهر خود رو آتش بزنه و بسوزانه. اگر این کار رو نمیکرد روز سوم طبق یک مراسمی بستگان زن و بستگان شوهر می آمدند و آتشی برمی افروختند و اون زن را زنده زنده میان آتش می سوزندند. در چین و ژاپن نوشتن وقتی دختر به دنیا می آمد پاشو میان یک قالب فلزی، یک کفش آهنی می کردند و دیگه پاشو بیرون نمی آوردند تا این دختر بزرگ بشه و پاش کوچک بمانه و به قول معروف عیال پا شکسته بشه و نتونه راه بره، نتونه از خانه بره بیرون. در خود ایران مجوس با محارم خودشون ازدواج میکردن، با عمهشون، با خالهشون، با خواهرشون. این تاریخ نقل میکنه تا خورشید اسلام طلوع کرد. اسلام آمد و بر همه این تاریکی ها و ظلمت ها تابید. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوش، به غمزه مسئله آموز 100 مدرس شد. پیغمبر آمد، قرآن آورد، سوره نساء آورد، سوره تحریم آورد، سوره طلاق آورد. برای زن حق ارث، مگه قبلا ارث میدادن به زن؟ مگه حق داشت کنار سفره شوهر بنشیند؟ بخوانید تاریخ رو ببینید چه جنگ ها و چه نزاع ها. 10,000 به صورت گله کنیز خریداری میکردن و میبردن در شهر دیگه میفروختن که تا مدتی هم در اسلام بود. هارون الرشید 4000 کنیز موسیقیدان داشته، زبیده خانمش همینطور. وقتی سلطان صلاح الدین ایوبی شهر مصر را در جنگ های صلیبی تصرف کرد، در خود کاخ سلطنت 12000 زن و دختر بود که غیر از خاندان سلطنت مرد دیگری نداشتند. این وضع گذشته بود. اما بنازم اسلام رو، اسلام به زنها عزت بخشید، به اونها حق انتخاب شوهر داد. حق نداره یه پدر مجبور بکنه دخترش که باید با فلان پسر ازدواج کنی، دختر آزاده. اگر چنین عقدی بکنن باطله. اسلام میگه این حق انتخاب، حق آزادی، حق رأی به زن هم مانند مرد ملکیت داد. زن میتونه مالک باشه، زن میتواند تصرف بکنه در اموال خودش که ملک خودشه، حتی بدون اجازه شوهر از ملک خودش میتوانه نظر بکنه، میتوانه بذل و بخشش بکنه، مانعی نداره. این ارزشیه که اسلام برای زن قائل شد. اما اونجوری هم که بعضی خیال میکنن باز نیست که زن دیگه هر گونه آزادی داره، دوش به دوش مرد در دریا و در صحرا و در همه جا جلوه کنه، اینم نیست. زیرا خداوند متعال برای زن یک ظرافتی قرار داده که اون ظرافتها، اون عرض کنم که لطافتهایی که در زن هست برای بچه داری، شوهر داری، خانه داری در مرد نیست. یکی از دانشمندان میگه اگر شما در جامعه نوابقی دارید، مخترعینی دارید، دانشمندانی دارید، به مادرش آفرین بگید. این دامن مادران است که میتواند فرزندان این چنین تحویل جامعه بده. این آقای ادیسون که بیش از 150 اختراع به نام او ثبت شده میگه من هر چه دارم از مادرم دارم. سید رضی و سید مرتضی یتیم بودند، نرسیدند به اون مقام و مرتبه مگر از مادر. شیخ انصاری مادر پیرش رو کول میگرفت، مرجع تقلید، زعیم حوزه علمیه، اونو میبرد برای دستشویی، مینشون میامد آفتابه آب میکرد براش، میبرد انتظار میکشید تا بعد باز مادر رو میابرد آب وضو براش در زمستان گرم میکرد. وقتی وضو میگرفت میابرد رو سجاده مینشون، میگفت مادر برای مرتضای انصاری دعا کن. یه مرجع تقلید، کسی که رابطه با امام زمان داره. اسلام به وجود شیخ میبالد، اسلام به وجود شیخ انصاری میبالد. وقت او به مادر میگه مادر بیه پیرزن. وقتی از دنیا رفت 3 شبانه روز حوزه علمیه نجف رو تعطیل کرد و صدای گریه شیخ در فراق مادر به گوش میرسید که مینالید. بعضی از نادانا گفتن چه خبره، یه پیرزن از دنیا رفته، این همه آه و ناله و قوقو. گفت ساکت باشید، به خدا قسم نرسیدم به مقام مرجعیت مگر از انفاس قدسیه این مادر. درستم میگفت، برای اینکه زنها به مادر شیخ گفتن که خوشا به حالت مثل شیخ انصاری داری. گفت شما چه فکر میکنید چقدر برای این بچه من زحمت کشیدم؟ گفتن خب همه مادرها زحمت میکشن، همه مادرها سنگینی حاملگی رو، درد مخاض و زاییدن رو، شب زنده داری و بیدارخوابی و بچه داری و دوا و درمون کردن و همه اینا رو. گفت نه، اینا رو که همه مادرها دارن. من وقتی حامله بودم در عالم خواب خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، امام صادق یک قرآنی به من هدیه کرد. وقتی بیدار شدم نزدیک از علما رفتم، خواب رو برام تعبیر کرد، گفت این حملی که داری این مفسر قرآن می شود، این مروج دین و قرآن می شود. وقتی بچه به دنیا آمد مثل قرآن بهش عمل می کردم، هرگز پستان بی وضو در دهانش نگذاشتم. دلهای سرد زمستان می رفتم یخ رو می شکستم، وضو می گرفتم، با وضو بچه‌م شیر می دادم. 2 سال بچه‌م شیر دادم، هرگز پستان بی وضو در دهانش نگذاشتم. اونقدر کنار گهوارهش تهجد خوندم، دعای ندبه و کمیل و تهجد گذاردم که وقتی به زبان آمد فقرات دعا رو بر زبان جاری می کرد. یا من از هر الکمیل و ستر القبیح. چنین مادری، چنون فرزندی، اگر فلاطون و سقراط بودند بزرگ، بزرگ بوده پرستار خردی ایشان. چه پهلوان و چه زاهد، چه سالک و چه فقیه، شدن یک سر شاگرد این دبیرستان. همیشه دختر امروز مادر فرداست، ز مادر است میسر بزرگی پسران. ز مادر است میسر بزرگی پسران. پیغمبر یه دختر تربیت کرد که به همه درس بده. حضرت زهرا 2 تا 9 سال زندگیش به نصفی در خانه پدر، نصفی در خانه شوهر. اصلا گویی خدا حضرت زهرا رو الگو و اسوه قرار داده برای دخترها و زنها. در اون 9 سالی که در خانه پدر بود، درس عفت و پاکدامنی و حیا و حجاب رو به تمام دوشیزگان عالم آموخت. و در اون 9 سالی که در خانه شوهر بود، درس خانه‌داری، بچه‌داری، سازگاری با فقر و ناداری بسازد، شوهرداری به تمام بانوان عالم آموخت. آخه تو دامن خدیجه تربیت شده. فرصت نیست عرض کنم خدمتون که بعضی از خانم‌ها وقتی جهیزیه حضرت زهرا رو میگیم که چند تا کاسه سفالی بوده و چند تا پشتی از لیف خرما و حصیر و ریسمان و پرده چنینی بوده، میگفتن، میگن که خب اون زمان همینا بوده، اون زمان جهیزیه دخترها همینا بوده. نه، اینطور نیست. در خانه مادرش خدیجه قبل از این که با پیغمبر ازدواج کنه، لوکسترین، زیباترین اشیا در قصر خدیجه بود. خدیجه کسی بود که مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه که خیلی محتاط در نقل خبر میگه 80,000 شتر، 80,000 شتر سرمایه تجارتی خدیجه رو حمل میکردن. که تمام اینها در اون 3 سال که در شعب ابی طالب به سر میبردن فدای اسلام شد و خلق مسلمین شد. گله های گاو و گوسفند و شتر در راه خدا میداد. خدیجه کسی بود که زمام اختیارش به دست هیچ شوهری نمیداد، نیازی نداشت. یک کاروانی داشت تجارتی که رحلت الشتاء و الصيف در تابستان به شام و در زمستان به سوی یمن میرفت که قرآن نقل میکنه. اونها بهترین اشیاء رو سوغاتی برای خدیجه می آوردن. لباس های حریر و ابریشم در خانه خدیجه کبرا بود. ظرف های طلا و نقره بود. وقت میگن که بعد اون وقت کاسه های سفالی و لباس های کرباسی لباس اون زمان بوده. بله، مادرش هم این طور بوده. اما وقتی به خانه پیغمبر آمد که او عاشق و دلباخته پیغمبر بود، او کسی بود که خواستگاران فراوان می آمدن، اما او حاضر نبود با کسی ازدواج کنه. ولی وقتی دل داد به پیغمبر، که خودش میگه منم عاشق پیغمبری شدم، زلیخا هم عاشق پیغمبری شد، اما فرق است بین عشق من با عشق زلیخا. او عاشق چشم و ابرو و جمال یوسف شده بود، اما من عاشق معنویت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. وقتی آمد کلیدهای انبارهای تجارتی را با خودش آورد در خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله الامر ما فی یدی کان لمولا، من زن شما و تمام این ثروت در اختیار شما، به تعبیر من اگه همه رو به صورت تخمرگی در بیاری و به دیوار بزنی اختیار داری. لذا معروفه که سه عامل سبب پیشرفت اسلام شد: یکی خلق نازنین پیغمبر اکرم که با اخلاق حمیدش جذب میکرد دلها رو، و عرب بنی سلیمی که فحاش آمده یک سر بد و بینا به پیغمبر میگه، پیغمبر با تبسمهای شیرینش با کلمات پر حلاوتش او رو جذب کرد که او با 500 نفر قبیلهش یک جا آمدن مسلمان شدن. این یک عامل. عامل دوم شمشیر بران قهرمان اسلام ذوالفقار امیر المؤمنین. همه جا اخلاق به درد نمیخوره، همه جا علم به درد نمیخوره، همه جا مال به درد نمیخوره. تو این 8 سال دفاع مقدس رزمندگان شجاعی بودن که در دلهای شب میرفتن. واقعا عجیب بود. امیر المؤمنین سلام الله علیه کسی بود که وقتی فارس یلیل آمده و عربده میکشه و لقد بححت من النداء بجمعکم هل من مبارز، این گلوی من پاره شد بس که هل من مبارز گفتم، یک مرد تو مسلمان ها پیدا نمیشه بیا با من بجنگه. بعد اینجور میگفت شما مسلمان ها بد تقسیم کردید، گفتید اگر مسلمانی در جنگ کافری را بکشد اون کافر به جهنم میرود، اگر کافری مسلمانی را بکشد اون مسلمان به بهشت میرود. خب بیایید یا من رو به جهنم بفرستید یا خودتون به بهشت. طعنه میزد، مسخره میکرد، هیچکس جرأت نمیکرد. دماغا تیغ کشیده بود، زنگا پریده بود، چشما به گودی فرو رفته بود. این یوریدون الا فرارا، قرآن داره میگه. به بهانه های مختلف می آمدن، یکی میگو برای زنم نان نبردم، یکی میگو برای اسبم علف نبردم، یکی میگفت که در خانه اینا میخواستن فرار کنن. 3 مرتبه ای پیغمبر فرمود کیه جواب این کافر رو بده، کسی جرأت حرف زدن نداشت. و هر 3 مرتبه امیر المؤمنین از جا بلند می شد می گفت یا رسول الله اجازه بده تا به مسافش برم. دفعه 3 پیغمبر فرمود این عمر ابن عبدود است، عرض کرد منم علی ابن ابی طالبم. اون وقت وقتی فرستاد گفت مرز الایمان کله علی الکفر کله، خدایا من تمام ایمان را به جنگ تمام کفر فرستاد. این جمله خیلی جای بعضی از علمای منصف اهل سنت هم واقعا نوشتن، صاحب روضة الصفا من دیدم این جمله رو خیلی قشنگ نوشته، خیلی زیبا: ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خیلی ها تا اینجاش نوشتن، اما این جمله بعدیش ایشون هم نوشته، این عالم سنی هم نوشته: الى يوم القيامة ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه. هرچه من و شما نماز بخوانیم و مکه بریم و خمس و زکات بدیم و در راه خدا جهاد بکنیم، تمام انس و جن تا روز قیامت ثواب اون یک ضرب شمشیر رو نداره. اون ضربت چون سرنوشت اسلام بود، اگر اون روز علی کشته میشد اسلام کشته شده بود، اسلام از بین رفته بود، لحظه سرنوشت. خب سوم عاملی که سبب پیشرفت اسلام شد ثروت خدیجه کبرا. بیدریق در راه خدا خرج کرد و با تمام وجودش از پیغمبر حمایت کرد. پیغمبر دو تا حامی داشت، یک حامی داخلی، یک حامی خارجی. حامی داخلیش خدیجه بود، حامی بیرونش حضرت ابو طالب بود. بشکند اون قلم های شکسته ای که میگن ابو طالب ایمان نیاورده. ابو طالب بهترین حامی بود، که حالا دیگه نمیخوام وارد زندگی حضرت ابو طالب بشم، طولانی میشه، که در چه مواقعی جان خودش، جان فرزندانش را به خطر میانداخت. بارها و بارها فرزند، نه فقط تنها علی علیه السلام رو، فرزندان دیگرش هم در بستر پیغمبر میخوابون، بیاری پیغمبر میفرستاد، کمک میکرد پیغمبر رو، واسطه میشد. کسی جرأت نمیکرد با وجود ابو طالب. لذا سال مرگ ابو طالب و خدیجه رو عام الحزن نام. دیگه پیغمبر نتونست در مکه بمانه دیگه. سال دهم هجرت. بعضی نوشتن 3 روز فاصله داشت فوت این دو بزرگوار، بعضی بیشتر نوشتن. اون سال رو پیغمبر سال غم، سال اندوه، سال خود، چون هر دو دستش از دست داد، هم ید بیرونی هم ید داخلیش، هم خدیجه را و هم ابو طالب را از دست داد، دیگه نتونست در مدینه، در مکه بمانه، هجرت کرد به مدینه طیبه. اون وقت محبت او یکی از زنهای پیغمبر نوشتن که خواهر خدیجه وارد شد در مدینه بعد از وفات خدیجه، خواهر خدیجه وارد شد به پیغمبر. خب شروع کردن از خدیجه و از صحبت ها و زمانی که با خدیجه بودن گفتن، و هر دو شروع کردن گریه کردن، هم پیغمبر هم خواهر خدیجه. این خانم خیلی ناراحت شد. وقتی اون خانم رفت، آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله چه خبره؟ یه زنی 40 ساله به خانه شما آمده، 65 ساله رفته. خدیجه 40 ساله به خانه پیغمبر آمد، 65 ساله هم از دنیا رفت. این همه آه و ناله میکنی، براش گریه میکنی، با موی سفید آمده، با موی سفید رفته، و حال اینکه من زنی جوان و زیبا در اختیار شمایم. فرمود اسکتی، ساکت باش، به خدا قسم هیچ زنی در عالم نمیتواند جای خدیجه را در قلب من بگیرد. خدیجه و عین مثل خدیجه دیگه، کجا مثل خدیجه پیدا میشه؟ اون وقتی که مردم مرا کذاب و ساحر میخوندن، او جان فدای من میکرد. وقتی مردم سنگم میزدن، او مثل پروانه دور من میگرد. حالا که مردم آب وضوی من رو برای تبرک میبرن، حالا حمایت کردن از من دیگه خیلی مهم نیست. خب شاید چنین ساعاتی بود که خدیجه در آخرین لحظات حیات قرار گرفت. پیغمبر کنار بسترشه، سرش تو دامن پیامبر بزرگوار اسلام است. نست کرد یا رسول الله شما برید دخترم فاطمه رو بگید بیاد. اجازه بدید از اسما بگم بعد این قضیه رو عرض کنم. اسما بنت امیه زن بسیار ارزشمندیه، اونم از زنهای نمونه اسلامه، اون هم خیلی شخصیت داره. اسما میگه رفتم به عیادت خدیجه، دیدم یه پیراهن کرباسی وصله‌دار به تن دارد و روی گلیمی بستری است. پناه بر خدا. این اشکهایش از گوشه چشمش جاریه. سر خدیجه رو به دامن گرفتم. خدیجه نون چرا گریه میکنی؟ برای اینکه ثروتت از دست دادی؟ گفت نه به خدا قسم. کسی که مثل پیغمبر شوهری دارد، مثل زهرا دختری دارد، چه غم دارد؟ گفتم پس چرا گریه میکنی؟ گفت گریه هم برای دخترم فاطمه زهراست، 5 سال است. دوست داشتم زنده بمانم، دخترم به خانه بخت بفرستم. این خانم ها میدونن دختر وقتی به خانه بخت میره، اگه مادر نداشته باشه خیلی سخت، خیلی مشکل. وقتی دختر میخواد به خانه شوهر بره، این مادر که میاد بهش محبت میکنه، چادر سرش میکنه، میگه دخترم زمان ساز باش، احترام شوهرت داشته باش، چنین چنان نصیحت های مادرانه رو میگه. اما وای به حال اون دختری که در شب عروسی مادر نداشته باشه، غم عالم به دلش هجوم میاد. ممکنه یکی از زنهای همسایه یا خاله ای عمه ای بیاد بگه دخترم ناراحت نباش، من جای مادرت هستم، چادر سرش کنه، نوازشش کنه. اما هیچ کس جای مادر نمیگیره. خدیجه گفت دلم برای زهرا میسوزه، دوست داشتم شب عروسی دخترم بر او مادری کنم. اسما گفت مادر گریه نکن، من قول میدم اگر زنده بمانم شب عروسی فاطمه زهرا بر او مادری کنم. لذا نوشتن شب عروسی حضرت زهرا، وقتی پیغمبر دست زهرا رو گذاشت میان دست علی مرتضی، فرمود زنها برید بیرون، هیچ کس اینجا نمانه. همه رفتن، اما پشت پرده رفت و آمدی بود. فرمود کی هستی؟ گفتم برید بیرون. صدای اسما رو شنید، یا رسول الله میخوام وصیت خدیجه رو عمل کنم. خدیجه چه وصیت کرده؟ عرضه داشت خدیجه وصیت کرد شب عروسی زهرا مادری کن. گریه کرد پیغمبر، دعا کرد برای خدیجه. حالا نوشتن عرضه داشت یا رسول الله شما برید بگید دخترم زهرا بیاد، فاطمه آمد، دختر مثل پروانه دور بستر مادر میچرخه و عشق میریزه، زود مادر رو از دست بده، هنوز احتیاج به مادر داره. دخترش در آغوش گرفت، صورتش غرق بوسه کرد، فرمود دخترم سلام مرا به پدر پیغمبر برسون، بگو همون پیراهنی را که وقتی وحی بر شما نازل میشد به تن میکردی، همون پیراهن رو کفن من قرار بده، من دوست دارم در قیامت با پیراهن شما محشور بشم. فاطمه رفت و ماجرا رو برای پیغمبر نقل کرد. پیغمبر آمد کنار بستر خیلی.